من مزفر دارم جلو ترام به ذهنم بود که در این لب تفاوت بین حکومت و ورود و اینها حالا من الانم اشاره میکنم شما هم نگاش بکنی ولو بعدا بیشتر بحثش کنیم در همون بحث الورود ایشون میگن مثال که میخوام بزنم فرمان که مثاله دلیل الامارت الوارده علا عدلت الاصول العقلیه کل براعه و قاعدت الاحتیاط و قاعدت تخیر فإن البراعت العقلیه لما کان موضوعها عدم البیان الذي يحكم فيه العقب قبه العقاب معه فالدليل الدال على حجية الأمارة يعتبر الأمارة بيانا تعبدا. اینا به عنوان ورود آوردن که حالا خود اصلش هم چی باشه یا نباشه تقریر ورود هم داشته، این بیان با حکومت سازگاره، خودشون دارن توضیح ورود میخوان بدن، تعبیری میارن که درست حکومتیه، درست دنبالش خوبه. و ها کدل حال ای قاعدت احتیاط و تخییر فإن موضوع الاولا عدم المؤمن من العقاب والامارتو به مقتضا دلیل حجیتها مؤمنتون. این خیلی خوبه، یعنی توی چند ساعت برای ورود مثال میزنن، در سه تا مثالی که فرمودن دوم و سومش خوبه، اما اولی درست بیان بیانه حکومته. حالا آیا واقعا منظورش همون بوده یا فقط یه نب عبارت نارسا شده دو میله به حکومت کرده؟
وقتی الان بیان باشه
چرا؟ اینجوری الان شد برود ایشون فرمودن که فالدلیل الدال على حجیت الاماره یعتبر الامارته بیانا تعبدا. این است که میگم این میشه حکومت، اینجوریه که این عبارت با اینجور نیست، ولی ظاهر همین که شما گفتید منظورشونه، یعنی دلیل الاماره یوجب العمل بالاماره به معدل اماره، درست؟ فیسیر المکلف و زابیانه. این ها دیگه برود خوبه، این که نوع عبارتی خورده دی از قلم، این ها میگن صحب القلم، یعنی مقصود گوینده نیست، قلمش گشته به اون صورت، نه اینکه برای حرف زدن هم میگن اشتباه لپی، یعنی اشتباه از ذهن و دماغ و قوه فهم شخص نبود، از لپش بود، اینجا اشتباه کرد. نم صحب القلم، قلم چه اشتباه
محکمون
لوبی نیست، لوبی لوبی من های مغز، لوبی من های مغزه دیگه، مغز اینی لوبیه من ارز کنم که محکمون لوبی خیش. حالا در صحب القلم هم همینه، چه تعبیرات زیبایی علما میگن این عالم اجل از اینه که خودش اشتباه کنه، پس قلمش اشتباه کنه، یعنی اشتباه منصوب میشه به سلام سلام علیکم و رحمت الله، به مراتب مختلف یا الله بحکم الله بالخیر، بحکم الله بالخیر. این انتصاب اشتباه به قلم اولاست، این قلم بوده کار خراب کرده، خودش عجل. خب این چیزا به این قشنگی را نمیشه که از عالم ادبی یا به انسان قیچیش کنیم به این که مثلا بگیم مجاز و استعاره و اینجور چیزا، هم اینا به خودیه و زیر سر اعتبار اینجوری نیست خدا. یعنی من همیشه در مبارس اینا عرض اگر بخوام تحقیقی باشه سر رسا، هیچ وقت نباید نفس الام را قیچی کن، نباید دید اون را کاری بکنیم که اون چی که واقعیاته چشم ازش ببنده، ولو بعضی هاش دیگه خواهی نخواهی میشه، ولی باید سعیمون بر این باشه تو تحقیق اون چی که نفس الام را اونم به جمعی جوانه بشه ببینی بشه، نه اینکه طوری نگاه کنیم که بخشی از نفس الام ببینیم باشه، اصلا نبینیم، اینجور سر نمیرسه کار. یه نزاجه دیدی میشه که باید سرش مرافق بکنیم که حالا این هست یا نیست، این خودش یه نزاجه باره، خواستیم برای رفع نزا این خودش میشه این نزا. خیلی خوب، این مال یه نکته که در فرمایش ایشون بود، حالا بازم روش تعمیل بشه. اما راجبه فرمایش صاحب کفایه فرمودن که او ارزن آقا دیروز حالا تشید نیوردن، گفتن که خود صاحب کفایه در حاشیه رسائلشون کلام شیخ را توسعه دادن، تضادی را کلمه تضادی را که شیخ به کار بردن ایشون توسعه دادن. به توسعه چی؟ تضاد حقیقی و تضاد عرضی، که حقیقی اگر باب منطقه همونی بود که من بیانش عرض کردم، تضاد حقیقی لا یمتن اجتماعه ما به ذات فی نفس عالم ثبوت و نفس العام نمیشه. عرضن یعنی بالعرض و المجاز، چون در خارج ما چیزایی میدونیم تشریعاتیه که بالعرض و المجاز اجتماعش نشاید، مثل اینکه هم نماز جمعه واجب باشه هم ظهر، هم قصر واجب باشه هم اتمام به نظر اینا. ولی خب فرم بودن که از کلام خود صاحب کفایه غیر این برمیاد، خود صاحب کفایه عرضن اینجور من رو نکردن، اون جایی که مثل قصر و اتمام و اینا رو مثال واضح زدن برای چی؟ برای تضاد حقیقی. تضاد بالعرض رو چی گرفتن؟ اون جایی که ما از خارج علم داریم به کذب عهده ما که نه. خب حالا ظاهرن تو این جهت دیگر صاحب کفایه خودشون مثال زدن، باز کردن، همین رو گفتن دیگه، متبع حرف خود صاحب کفایه است. نمیتونیم که ما از توضیحی که خودشون دادن بعدش از توضیح همونجا کفایه رو نوشتن بگیم که نه منظور این نیست.
حاشیه شما دیدی داد
آقا؟ نه متأسفانه رفتم جای دیگه ببینم اون وقت گذشت.
همش شما دیدی سری نگاهی گفتم بهش برداشتی که ایشون کرده بود و نکردم نمیدونم شما دیدی داد آقا؟
آه چی بود برداشتی بود؟
من به نظرم رسید همینو میخوام بگم.
اه؟
ولی دو جور مثال زد. اینجور من فهمیدم حالا شاید من اشتباه کردم چون خیلی سریع نگاه کردم. البته حاشیه‌ای که ایشون آدرس دادن ها یعنی
تو خود حاشیه رسائل دیگه فواید قدیمه یا فواید جدیده،
خود هم منتدرایی که ایشون چیز کرد نقلی کرد
ها مرموح. عبارت منتدرایی را دیدید اونجا بود؟
به نظرم اینجور است حالا ما
ببینیم حاشیه من ما آخون سلام علیکم و رحمت الله. یا الله
فرصت نشد
خیر. بله
فرصت نشد بخوام دقیق.
بله حالا این همین حاشیه چاپی که ما داریم صفحه 255 شروع میشه. عرض کنم که هازا اذا کان مفصل هم نیه چند سطره شیخ فرموده بودن که فلا یتحقق تعارض الا بعد اتحاد الموضوع. چرا؟ چون گفتن که علاوه چه تناقض او تضاد، ما میدونیم هم تو منطق که از شروط تناقض تضاد اتحاد موضوعه. مرموش شیخ هم پر اینا نتیجه گرفتن. خب اینجاست که صاحب کفایه میخوان تفصیل بدن فلا یتحقق الا بعد اتحاد الموضوع که شیخ فرمودن قوله هازا اذا کان التعارض علاوه چه تناقض و واضح که اتحاد موضوع میخواد و اما اذا کان علاوه چه تضاد و این کانل تضاد دل حکمین فکذالک واضح که اونجا هم وجوب و حرمت کنه حکمین مثلا حرمت و لا حرمت، وجوب و لا وجوب که تناقضه یا وجوب و حرمت که تضاد واضح و این کانل تضاد دل متعلقین که دوتا کار این میگه مثلا اکرم او میگه که مثلا اسکن مثلا فلانه و این کانل موضوع فی احدهما غیر الموضوع فی الاخر الا ان كل واحد منهما مستلزم لنفي مدلول الاخر حسب ما هو بقضيه التضاد اینکه اونا توضیح ندادن اینجا این همه دو سه سطری بود واضح بود بحكم الله بالخير بحكم الله بالخير حفظكم الله جميعا. بله از کدوم کتاب شما آدرس رو هم نگفتن هاشی مصنف بر رسائل؟
چرا؟ به آدرسی من دیدم اتو نتونستم پیدا شما
اینجا که نیست ماشه اون قبلیشه آن وقت تضاد ولی اونم یه سطر خیلی مختصر تره اگه اونم باشه التضاد حقیقتا و این یمتنع واقعا اجتماع هم ولو به حسب شهر، شاید از اینجا شده که این استفاده او التضاد علمان و ان علم اجمالا کذب احده ما که تعارض دلیل زهر و الجمعه یومه ها و القصر و الاتمام فی بعض الموارد و کذالو علم اجمالا کذب احد الخبرین. بله هم که شما میگید احتمالی سوی برات هست که ایشون فقط برای دو قومی در مثال میزنه، یعنی مثال ها تصریح نکردن صاحب کفایه. گفتم ببینید تضاد حقیقی ان یمتنع واقعا اجتماع هما ولو به حسب شرط.
در درایه دقیقا چیز کرد نقل کرد به همین مزید.
بله خب این ولو به حسب شرط معلوم نیست که اون مثال ها برای این باشه، که مثال ها برای دو قومیه. او علمان به ان علم اجمالا کذب و عهده ما ولو نفر که تعارضه دلیل یه ظهر و جمعه، تعارض برای اون تضاد حقیقی به حسب شرعه یا برای دو یومیه به خاطر علم اجمالیه، این تصریح نکردن صاحب کفایه. بله همینه تمام هم میشه که تعارض دم و کذالو علم اجمالا. علم اجمالنش ذهن صاحب منتها را برده به چی؟ به این که علم اجمالا مال دو قومیه، قصر و اتمام اینا مال اولیه، این اندازش هم دور نیست.
درست دید ها، یعنی خود اوشون هم معلوم نیست دقیقا همچه ادعایی کرده باشه. من اونجور برداشت کردم که ایشون فرمودن برای این حالت ثانیهش دو جور مثال زدن و بعد یه جور مثالش یه موقع توسعه دادن، همون مثالی هم که نرمان
یعنی حتا خودمون تا هم عبارتی که دیروز خوندن
من اینجور برداشت نکردم، نمیدونم شاید من اشتباه کردم. یعنی تو عرضنش دو قسم بحث شد؟
نه ظاهرم با اونی که من ایشون تشریف که نیوندن ها، نه دیروز عبارت را خوندن که ایشون گفتن
از همون دیروز که فرمودن ایشون یه خورده
زهن. خب من رفتم نگاه کردم عبارت را که ببینم ایشون چی گفتن و تو خود منتحد درای مرمه آقای مروج یه تعلیق دارن اونجا، تعلیق بلند بالا همه این بحث ها مجالب بود برام، همین ها اونجا آوردنشون. دیدید نگاه کردید دیروزشون نخوندن، گفتم دنبالششون تعلیق رو نخوندن، خود ایشون های بحثای ما را به همین نحوی که صحبت که حرف صاحب کفا رد کردن، یعنی معلوم میشه که اونجوری فهمیدن همونجوری که ایشون میگفتن. اون نحوی که ایشون گفتن من مارم را بجم مقصودشون همینه بوده که ایشون گفتن و شاهدشون اونه که تعلیق رد میکنن و رد کردن دیگه کاملا توضیح میدن. ولی زمان حرفایی که ما دیرو تو موبایل صحبت شد ایشینا همه اینا رو گفتن، این گفتن حرف صاحب کفایت در این که خود تا گفتن واقعا این تا روز نیم رو که ما دیرو صحبت کردیم که شما میگفتید یکی از آینا میفرمودن، ایشینا همون آرا به تفصیل آوردن که خواست اونجا مراجعه کنید منتظر آیه این موبایل دیروز بود که میگن به صاحب کفایت خطاب میکنن که این که تا روز نیست که. حالا نمیدونم وقتی نگاه میکردم دیگه توجه نکردم اون نکته هم که مرز کردم را گفته بودن یا نه، چون آخر من همین مورد را که ایشون گفتم به صاحب کفایت تعارض نیست یه فرض عرفی تعارض براش عرض کردم و اونم این بود که واقعه واحده باشه، اگر هر دو دارن واقعه ثبوتی خارجی واحد را حکایت میکنن یه تعارضه، اونا مشکل نداشتیم. ولی یار یادم نیست ایشون تو منتها اینا گفته بودن یا نه.
این که میفرمایید بله وارد میشه اگر مرحوم آخوند بازم عرضان تو قسم کرده باشن، یعنی دو جور مثال آورده باشن براش، یعنی در واقع این رو هم تعارض دیدن و اون اشکال صاحب متعدرایی برایشون درست میشه.
به عنوان فقط یکی از اقسام عرض
هستن ولی نه به عنوان آقا میفرمودن این بود که این
مقابل عرضن مقابل اون باشه به اون حقیقتا
بله که اصلا اون حقیقتا میشه.
بله یعنی عرضن دو بخشه، تضاد حقیقی که مال منجه عرضن هم دو بخشه، یکیش قصر و اتمام و نماز جمعه و ظهر و عصر، یکی دیگه چیه؟ انواعی علم اجمالیه که با آقای مروجم در این قسم دوم عرضش داره اشکال
احتمالا محکم. من اینجور مثلا برداشته همونجور سریع فقط من
بله من یال دوباره نگاه میکنی به برد الان یال اصل اون مباحثات دیروز ایشون هم مطرح کردن و فهمیدن. خیلی خوب این هم مال مطلبی که اما اون مثالی که فرمودن چی بود راجع به علم اجمالی که مثل کثیر من الاصولیین به استحباب وضو و انفعال ماء بئر درست مسئله کسی رو من رسولی ما به اندازه اینایی که میشد اینا بگردن که پیدا نشد. نمونه بیشون فرمیدن مسئله کسی رو من رسولی تو این کتاب هستم یا الله سبحان الله نبود. حالا شما بازی که برخورد کردید برای ما هم بگید. ایشون فرمودن فرمودن بسیاری از رسولی این مثال را زدن و حالون که حتی یه جا دیگه هم پیدا نشد. چه دیری میشه نمید. حالا اصل خود مثال چطور؟ اصل خود مثالم یک چیز همینجور جزافیه استحباب نفسی وضو با انفعال مائبر. من همینطور علم دارم به فرضام فرض تو کلاس علم دارم یکیش دروغه ولی علم نداریم چیز خارجی نشده. من دیروز این بود که گفتم بریم دنبالش. تا اونجایی که من گشتم یه چیز خیلی متداولی که تو فقه باشه که فقها ها بگن که ما از خارج میدونیم که چیه اینا یکیش دروغه عملی نیست. من پیدا نکردم. حالا باز گشتن ها خیلی دیر لازم عرض کردم با برکته شما بگردید که پیدا کردید منم بفهمم. نه اینجور چیزی نیست. یه فرضه. خب یک چیز فقط داره یه روایت هست که درش دارن فرمودن وضو بگیردش درست شد و یکی دیگه روایت که میگه نه این نجس هست. ما از خارج میدونیم که اگر آب چاه نجس شده خب دیگه نمیشه بگن امام بفرما وضو بگیر. اگر گفتن وضو بگیر میفهمی آب چاه منفعل نشده. کذب احد الخبرین این. خب این که با نماز جمعه اونا فرقی نداره که این کذب احد ما که آخون میخوان بگن نیست. ما از خارج میدونیم که جمع نمیشه بین چه بین نجاست اینو وضو گرفتن از اون.
بازم یه وحدت موضوعی هست.
بله برمیگرده دوباره
ماء بئره و وضو گرفتن از همین ماء.
بله دقیقاً برمیگرده به چه به همون ظهر و عصر و عصر جمعه و ظهر جمعه و صلات جمعه و این حرفا. پس اینم من مراجعه کردم و فهمیدم من اینم چیزی پیدا نشد که چی باشه یه مستند خارجی باشه برای اینکه علم داریم به کذب عهد ما. مگر همین مسئله کسی رو به عنوان فرض تو کلاس فقط اساتید در استادی رسمش میشه مثال مرسوم میزدن میگفتن فرض بگیریم که علم اجمالی داریم که استحباب نفسی بزرگ یا انفعال ما به یکیش دروغه. اینم که
روایت درست میشه دیگه مثال بشه
طبق روایت مثال بله
درستیه
مثالیه برای چی؟ نه برای عرضنی که آخونی بله برمیگرده به اون عرضنی که بالعرضه بالمجاز منظوره دو شرعی باشه. اینم از این چیزهایی که دیروز مونده بود تا اونجایی که من مراجعه کردم. خب حالا برگردیم به بحث خودمون که زیر کلمه این ما خط کشیدیم. عرض کردم که ایشون فرمودن فلا تعارضه بینهما به مجرد تنافی مدلولهما اذا کان بینهما چه حکومتون رافعتون للتعارض والخصومه. درست شد که این دیگه مجبور شدن اونایی که شرح کلامشون کردن بگن تعارض اولین اصطلاح تعارض دومین لغوی و حالو که اگه این از ارتکاز باشه چیکارش کنیم؟ خب فلا تعارض اذا کان بینهما حکومه رافع للتعارض دافع للتعارض خواهی چیزیه ولی رافع للتعارض ولی خصومه معلوم میشه که یه خصومت تعارضی را فرض گرفتن میگن حکومت میخواه برش داره. و وقتی میخواه برش داره شما چطور میگید فلا تعارضه؟ نه این تعارض اصطلاحی نیست به حسب دلاله و مقام الاثبات. به ان یکون احدهما قد سیق ناظرن الى بیان کمیت ما اورینده این زیر ما دیروز خط کشیدیم و فراش و کراجی بهش تفصیل بیشتری صحبت کنیم که پروفایل است. عرض کردم معروف همه میدونیم حکم را میگیم چهار تا عنصر در اشتغال هم دارن چه بسا بعدن در فروعاتی که رو از نظر فقهی روش کار بکنن اذهان طلبا علما همه اینا عناصر دیگه هم پیدا بشه مانعی نداره. تو مشکلات علمی هم هست بعدی وقتا یه دفعه ذهن کسی چیزی که بوده و دیگران از غفلت کرده بودن یه دفعه واضح میشه براش منکشف میشه. خب این چهار تا عنصر چیه؟ حکم متعلق حکم موضوع حکم و متعلق المتعلق این چهار تا بود و همه انواع اقسامش هم فراغون و در اشتغالت داره وجود کثیره. حالا این مثالی که من اکرم العلماء اینا هست این مثالی که الان امروز بزنم اومد که همه اینا رو کنم میشه با یه مثال بهش رسید یه طوریه مثالش که خیلی منعطف و پرباره. مثال صله رحمه، یه مثال ساده بزنید برای چی؟ برای اینکه همه این وجوه کسی را بتونیم توش پیدا کنیم. بفرزیم مثال چیه؟ چیز ساده، یجب علیکم صلت و ارحامکم. همه شنیدیم یه جمله کوتاه خوب، همه بحث ما توشه. یجب علیکم صلت و ارحامکم، چهار تا کلمه نیست، همین چهار تا عنصر هم هست. اولیش چیه؟
او
یجب علیکم، دومیش چیه؟ موضوع نادیر سودش از کرد. یجب علیک صلتو، صلت چیه؟ متعلق. ارحامکم متعلق و متعلق، درست شد؟ این جمله کوتا این چهار تا عنصر رو داره. حالا داشتن هر چهار تا عنصرش مهم نیست، مهم اینه که بقیه بحثا رو به نظرم تا آخر خوب ببره. حالا این رو هم چند لحظه پیش اومد بزنیم که مثال خوبیه. خب ببینید، وقتی شما میگید دو تا دلیل با هم دیگه درگیرن، خلاصه باید ببینیم این دو تا دلیل تو یکی از این چهار عنصر با هم دیگه تصادم میدارن. این چهار عنصر عنصر انبانی اولی هست، ولی هر کدوم از اینا خودش میتونه حیثیت شجون مراتب اینا داشته باشه. مثلا یجبش که حکمه، درست؟ شما بگید انشا داره، اقتضا داره، چی داره؟ مجعول داره، جعل داره، اینا کمی اصطلاحات که علما فرمودن. فعلیت داره، تنجز داره.
سلام
علیکم و رحمت الله. یا الله سبحانه و الله بخیر. اینا رو میفرمایش، درست شد؟ هر کدوم از این عناصر چهارگانه خودش میتونه چیه؟ حیثیتی درش مطرح باشه. اگه ما یک کلمه بگیم حکم، کامل که تا حالا خیلی میشه حکم، خب این دلیل با اون دلیل معارضن. معارضن در چه حیث؟ در حیث حکم. خب بابا بعضی وقتا خود این حیث حیثیت تو دلشه، از حیث حکم دوتا دلیل با هم دیگه درگیرن، اما خود حیث خود چند حیث داره که، یعنی حکم وجود فعلیت داره، انشاء داره، تنجز داره، چه بسا یه دلیل ناظر است به انشاء وجود اونی که به فعلیتش، درست؟ تعارض نیست. پس این چهار تا عنصر اصلی به اضافه حیثیتی که تو بطن اونهاست، اینا بسیار مهمه برای کسی که بخواد در بحث تعادل تراجعی فکر بکنه، فکر عمیق. این محل بست باز شدن ذهن. حالا بنابراین شروع میکنم شما کمک بکنید ذهن قاصر منو مثالاشو پیدا کنید. مثالهای رایجی که همه قبلا شنیدیم تو کتابهای اصول، معمولا حکومت و ورودن همه میبرن سر متعلق و متعلق، آسون تره خیلی، چون خیلی آسونه. مثلا میبرن سر اکرم علما و یلا نظام صاحب کفایت تبیه کردن کمیت، که من از همین کلمه کمیتشون رفتیم توی حرفا. کانو حکومت و ورود نداریم، تخصیص نداریم، مگر همین زیر سر کی؟ زیر سر متعلق و متعلق. خب حالا یجب علیکم صلت و ارحامکم، یعنی کلمه ارحام
متعلق هم کاری در خودش این اکرام رو بعضی از تو مثالی که میزن نوع اکرام رو مشخص میکنن
همش داره. حالا این میخوام عرض کنم،
نه میخوام بگم باز اینم تبیین میکنن، یعنی بعضی از حواشی و اینها حکومت رو میاره از نایی متعلق
مدارم
اصلا من یعنی اتحام و پس من اکرام رو مثلا
بله خوبه محل داره همه اینا رو میخوام همین مثال داره دونه دونه اینا هست. حالا ذهن خودش باز نکرده این آرا برای هر کدوم به مناسبت یادش میاد، یعنی همه اینا حکومت دارن، ولی حکومتی که بیشتر مثال میزنم به متعلق و متعلقه. چرا؟ چون محدوده افراد خارجی داره. حالا اتفاقا خود افعال افرادی دارن، فرضی، عرضی و طولی، اما از باب تشبیه به افراد کلی طبیعی، درستو کالا اونا بنا عرض میکنم، لذا اطلاقش هم فرق داره، ولی فعلا اصل همون متعلق المتعلق مثال میدن. چطور؟ یجب عرض کنم یجب علیکم صلت و ارحام، زیر کلمه ارحام خط میکشیم، میگن این ارحام تخصص توش میاد، تخصیص میاد، حکومت میاد، ورود میاد و اقسام دیگری که تبیر صاحب کفاینه توفیق العرفی. اگه دیده هیچ تا اینا نی عرف اینجوری جمع میکنه که توفیق عرفی که ورای حکومت و ورود همه ایناست، که بعضی جا خود صاحب کفای عامه اینا میگیرن منظورش هم ایناست، گاهی نه، به نحوی به خصوص گفتن که جلوتر گذشته. خب حالا تو اینا چجوری مثال های واضحش کمی همه میدونید. ارحامکم تخصصش چیه؟ یک کسی غریبه، یک کسی ربطی به شخص نداره، این تخصصه خودش بیرونه. خب ایمان. تخصیص چیه؟ تخصیص اینه که حکم وجوبی که آمده برای ارحام، همین خود حکم وجوب رو میاد تو بعضی موارد برمیداره، به عمومه همه را گرفته، همه ارحام را، به خصوص میاد خود حکم وجوب را، نفی حکم به لسان نفی حکم میگه خود وجوب نیست. بله، مثلا میگه که یجب علیکم چی؟ صلت و ارحام کن. بعد میگه لا یجب علیکم صلت و رحم الذی یشرب الخمر. درست شد؟ اینا میگم تخصیص. چرا میگم تخصیص؟ چون ببینید تصادم دو تا دلیل در چیه؟ درست در همون بزنگاه حکمه. او میگه یجب، او میگه لا یجب، وجوب و لا وجوب رفع خود حکمه، این میشه تخصیص. البته اینا دیگه میدونید اگر رفع وجوب باشه، یعنی یه وجوبی انشا شده بعدش میان میگن نه قبلا رحیم شارب خمرم واجب بود اما فعلا چیه؟ حالا میگم لا یجب، این میشد چه؟ نسخ. اما دوران بین تخصیص و نسخ، نسخ رفع بود، اما تخصیص چی بود؟ دفع. آیا دفع دقیق است؟ اینجا نمیخوام برسه دفع نیست، حالا باید برسیم. آخه دفع این است که یه چیزی میخواد بیا نذاریم بیا، درست؟ تخصیص این نی، تخصیص کاشف از مراده. مخصص میگه در عالمی انشاء اصلا اقتضا برای صله رحم شارع به خم نبوده، خدای شارع این حکمم قصدش اصلا نبوده، اون کلام به مقتضیات عمومات عام اومده، اینجا تخصیص است. و دفع نیست که. چی باید اسمش بذاریم؟
اونجا که عمل شده باشه
کشف
بذاریم، کشف از مراد. بله؟
فرنس با نصف باز چجوری میشه؟ در نصف هم جوری میگیم، از اول هم جوری بذاریم.
بله، اینا تفصیلی داره، شاید تو موسیقی پار سال بوده مفصل بس مورد. خلاصش اینه در یک کلمه که اون جا که انشاء به لحاظی مطلقه، ولو عالم ملاک عالم اراده مقید بوده زمانه، اما انشاء مطلق بوده. حالا چرا اینجوری میشه؟ این دیگه اون تفصیلش از کم تلو اینجا پارسون. اینجا میشه نسخ، یعنی در فی علم الله، فی ارادت الله، فی عالم اقتضاء و مصالح حکم محدودیت زمانی داشته، اما واقعا شارب اون با جعل و انشاء حکم مطلق جعل کرد. چرا؟ به خاطر ملاحظات حکیمانه که توضیحش هم سود. اینجا میشه نصر رفت انشاء بود برد. اما تخصیص نه، اصلا تو خود عالم انشاء از اول وقتی تو عالم سبوت انشاء میشد برای اون نشده بود، نه اینکه انشاء شده بود مطلقا بر رفت شد به علم، نه خود نفس انشاء مقید بود مطلق نبود. این تفاوت بین تخصیص و نصر ثبوتی که حالا طول و تفصیل داره یک کلمه. بله، خب بنابراین عرض کنم که اینجا الان ارحامکم چه میشه؟ میشه تخصیص خود وجوب لا وجوب. اما یه وقتی دلیل میاد اصلا کاری با حکم یجب و قبلی خودش مولا نداره، میاد میخواد از سرچشم کارا درست کنه که خود مکلف دیگه بفهمه.
باشه، حالا چون نص رو فرمودی خود نص هم میتونه یک ترجمه اصول باشه، یعنی ما دو تا روایت ببینیم تنافی مدلولین هم دارن.
بله،
اون تا از ناحیه تخصیص نباشه، نسخ باشه. حالا شاید فرض پیشنه چون باب نسخ هست، یعنی نسخ ها یه زمان پیامبران رو بگیریم، ولی اصل فرضش چطور ما عرف میاد تخصیص رو؟ مثلا تو همین مثال اشاره به خمس دو نگاه بود دیگه، اگر بگیم بوده دو برداشته شده میشه نسخ، اگر از اول مختصیش هم نبوده میشه تخصیص. اینم خودش یه جمع عرفی
بگیریم؟ بله، اگه میخواد بفهمید که نسخ در عرف عام یکی از موارد جمعه، این که حرف درستیه، اما فعلا تو کلاس اصول چون باب نسخ مسدوده برای ما مطرح نیست. بله، یعنی تو تعارض در باب اصول صغربیت و تحقق جمع عرفی نسخ برای ما مسدوده بابش، ولی اون حرف خوبیه و بله واقعا اینجوریه. یعنی در عرف عام یک کسی حرفی زده بعد دست از میگن دست از حدش حرفش برداشت، به خصوص در موالی عادی یا در محاکم عادی که چیه که بیتونه که تبدل رأی براشون حاصل بشه، نسخ یه جمع مقبولیه. خب پس حالا این کلمه این ما اوریده من الاخر، این ما چند تا شد؟ اولا 4 تا مدخل اصلی پیدا کرد، درست؟ خود اون مدخل ها هم دوباره چقدر مدخل های فرعی پیدا کرد که حالا دونه دونش عرض میکنم. مثلا خود وجوب، وجوب میخواد تخصیص بزنه، درست؟ یا چند حیث داره؟ خودتون میفهمید عام ازمانی، عام احوالی، برای کی؟ برای متعلق یا متعلق المتعلق یا برای خود او، نامش مفروضه. مثالا با اندک ظرافت ما میگه فرق میکنه که هر کدومش احوال و ازمان و اینا داره و میتونه تخصیص به لحاظ او باشه. حالا حکومت چیه؟ حکومت اینه که اون کسی که میخواد حکم را برداره، نفی حکم به لسان نفی موز، یعنی به جایی که بیا بگه من گفتم وجوب، این یکی را میگم واجب نی، میاد به نحو بیان ادعای لطیف ادبی در موضوع تصرف میکنه. موضوعی را که مسلم است محقق تصرف تکوینه نمیتونه بکنه، تصرف چی؟ اعتباری ادعای میکنه، به اعتبار به ادعا که متعبد است شنونده برای فهم او یا موافق است با او در توافقات عقلاییه، چون حکومت همش در لسان مولانی که بگیم تعبده، نه حکومت در چیه؟ در توافقات عقلایی هم میشه، حالا مثالاش بدن. خب چه کار میکنه؟ میاد این موضوع را یا تضییقش میکنه یا موسعش میکنه، خود طرف میفهمه حکم آمد.
موضوعی که به معنی موضوع خاص نیست، موضوعی که شامل متعلق و متعلق و متعلقان میشه
بله، ناکه این موضوع اینجا حتی شامل متعلق هم میشه، چون این موضوعی که من یادم عرض میکنم منظور موسعه، یعنی هم
حکم دائره مدارش،
بله اونی که به اوی ارتباطی داره، درسته. خب حالا الان من ارهام رو مثال زدم، درست شد؟ حاکم چه کار میکنه؟ حاکم میام میگه که سلو یجب علیکم صله ارحامکم، درست؟ بعد میگه که السبب رحمون، اصل حکومت موسه رحمونه که خب چیه؟ نسب برقرار باشه. حکومت موسه میگه السبب رحمون، اگر ارتباط چیه؟ سببیه نه نسبی، اونم رحمه، درست شد؟ خب اون نیست رحم، اما این دلیل میشه حاکم مبسه. خب خود شخص دیگه میفهمه، یه جفر بوده یجب علیکم صلت و ارحامکم، اینم میگه من که گفتم ارحام سببم رحم دام، خب دیگه خودش میفهمه پس یعنی چی؟ یعنی یجب حکم توسعه پیدا کرد به طبع توسعه موضوع. حکومت مزیق، حالا مثالی که مثلا شارب الخمر لیس برحم، اگه کسی خمر میخوره اصلا رحیم نیست، درست شد؟ رحیم هست که پسر هم میشه مثلا، اینا که نمیشه منکر شد، اما چون شرب خمر میکنه به ادعا به این موافقت چی میشه؟ به موافقت تعبدی یا موافقت توافقی با بین اخر میشه شارب الخمر لیس برحیم، این اصلا رحیم نیست که. خب لازمش اینه که وقتی موضوع ادعا تضییق شد، حکمی که برای او بود چی میشه؟ مرتفع میشه، رفع حکم به لسانه چی؟ رفع موضوع، موضوع که نیست خودت میفهمی حکم نیست، اینو میگن حاک. خب حالا میاد نزاهایی که تبیر نزا میکنن، خب اختلاف منظر و فرمایش در اون چیزی که شیخ انصاری با صاحب کفایه دارن، الان صاحب کفایه به یکیش اشاره میکنه، میفرما که ازاکان بینه هما، حالا ورود اینا را هنوز توضیح ندادم، این مثالی که عرض کردم شما روش اگه فکر کنید قریب شد 50-60 مثال عرفی ساده پیدا کنید، از نظر فنی با هم دیگه فرق دارن، ولی همه هم یک نفت آرزی هم تو چی؟ تو این جمله یجب علیکم صلتو ارحامکم، دونه دونش. مثلا میگن روایت معروف سلو ارحامکم ولو به سلام، ما میگم سلو رحم بکنید ولو باید سلام کردن، این چیه الان؟
حکومت
موسعه، درست؟ که میگه سلام کردن هم سله است، سلو ارحام ولو به سلام، این سلام هم سله است، برای اینکه ممکن در نزد عرف یه سلام کردن رو نگه این سله رحمه، سلام که چیز تمام نه، ولو به سلام این در سله که. خب تو حکومت در چیه؟ حکومت در متعلق حکومت، در موضوع که مکلفه، بله. مثلا میگیم که علیکم یجب علیکم صلت و ارحام کن، درست شد؟ یجب علیکم، درست؟ ولو لم تبلغ الحلم صلت و ارحام کن، چون آخه مکلف است علیکم، فرض اینه. الان اینجا دارن چیه؟ علیکم را داره توسعه میده. میدونیم که موضوع تکلیف مکلفه، در اینجا این وجوب را فرض همین مثالیش دارم عرض میکنم، نه خارجی. این وجوب داره توسعه پیدا میکنه که علل فرض در اینجا مولا حتی برای غیر مکلف داره میگه تو هم ولو غیر مکلفی به سایر تکالیف، اما اینجا به خصوص میگم تو هم باید صله رحم کنی. مثلا برای مکلف باز فرض دیگه داره، مثلا در غیر حکومت که مثال هایی کش الان بعد سارفانه میگه یجب علیکم صلت و ارحامکم، درست؟ مگر اون وقتی که مثلا حال نداشته باشی، مریض باشی. الان این نه تخصیص در حکمه یا نه تصرف در موضوع. اینا موارد مثال های پیش میاد خیلی قابل بحث و تعمل.
حکم هم گرفت همین سال تصرف ازمانی میگه
ازمان از چیزهایی که ظریفه اینه، یه ازمانی داریم که به تبع ازمان متعلق و موضوع حکم به حکم هم سرایت میکنه، یه ازمان داریم مال خود حکم. کدوم ازمان؟ ازمان و حالات مکلف یا ازمان و حالات وجوب؟ فرق میکنه. مثالاش من دیگه همش رو به تفصیل دیدم، اینا برای دونه دونش میشه مثال، ولی مثال کلاسی پیدا کرد که عرفیت چه خیلی واضح نداشته باشه، ولی میشه فرق بین اینا را گذاشت. الان اطلاق
داره
اطلاق ازمانی وجوب، عموم ازمانی وجوب با عموم افرادی موضوع فرق نداره؟ یا هر دوتاش به یکی برمیگرده؟ میگم در همه زمان ها بر مکلف واجبه، در همه زمان و این زنی زمان های عمر مکلف که این ازمان عامی باشه و اطلاقی برای خود مکلف، یا نه در همه زمان های خود انشای وجوبی که میخواد محقق بشه تفاوت بینش هست یا نیست؟ ممکنه من آلم بگی بعض اینا به هم دیگه برگرده، ولی فعلا جای فکر هست که چیه ما اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم. حالا اونی که من اینا رو دارم سر درد میارم، عمده منظور من چیزی که بعدا میخوام بگم اینه که سر اون توفیق عرفیه. ما میگیم که نه حکومت نه تفس نه عرف، توفیق عرفیه. عرف نگاه میکنه و اینجوری جمع میکنه، تردیدم نداره که ادله نفی هرجونا مقدم. حالا میگن سال که پایی درستی عرف تردیدی نداره، ما حرفی نداریم، بحث تمام. عرف تردید واضح، اما عرف تعب بودن این کارو میکنه علل عمیا میکنه یا نه تو ارتکاز خدادادی خودش یه چیزی میفهمد و میکنه، درست شد؟ اگه عرف به طور ناخودآگاه هم تو ارتکاز یه چیزی میفهمه، مبادی فهم عرف را اگه ما تو کلاس باز بکنیم حرفش بزنیم تدوین بشه خیلی فایده داره. برای چه؟ برای رفع نزاهای بعدی. ولی از این توفیق عرفی را به همین کلمه تسلیم هستیم، اما ظاهرش اینه کافی نیست. یعنی باید مبادی این توفیق عرفی باز بشه که چطور جایی نه حکومت نه ورود نه تخصیصه ولی عرف باز جمع میکنه. آخه چرا جمع میکنه؟ این عرض من اینه، ببینید بعدا این سر میگه
واقعا مثالی هم برای این باشه دا. چون تو همین مثال بعضی مناقشه کردن که نه
یکی از همون چهار تا
یکی از همون چهار تا نظیره
بله نظیره ان با هم یه صاحب شخصیتی فرموده که هم دو جوره، حمله اولی هم شایسته نال درسته. من اینا تو مورد زیاد گفتم، من یادم از من تو مواسه میرم سحنه مسجد فازم اونجا اومدن برای رفق همون که خیلی هم خوش دین بودم اینا، اومدن این دو نوع حمله باز کنن، حیثیات موضوع در تفاوت بین حمله اولی هم شاید تو مواسه دیدید اومدن باز کنم، مثل که یه دفعه همینطور چیزی میبین آدم اینجوری واضح میشه، دیدم چهار صورته نه دو صورت. حالا مفصلن بعدم برای این چهار صورت هر چی خواستم تو ذیل اون دو تا جاش بدم نمیشه. یعنی چهار صورت در عرض همه، نه اینکه این مقصدی داشته باشه در طول هم. این تو ذهن من اومد و همونجا بیان کردم، اول متوجه نبودم، بعد که اومدم دیدم عجب بیان مثل بزرگوار علامه تو بدای یه جوره تو نهای یه جور. اینا که میخوان توضیح بدن الجزئی و جزئی رو بالحمل الاول یا شایع یکی اونجوری گفته که اونجوری تو خود المنطق بعد دیدیم دو جا دو جور گفته شده. من این برای من جالب بود، این که شما گفتی یادم منه، من این واضح بود برام واقعیت چهار صورته، دو صورت سه فقط اسمش بردن اون دو تا هم که هست که نمیتونن کارش کنن که. با زور ها یه جا به اندک مناسبتی میزنش تحت او خب از اولین چهار تا رو که بگید دیگه راحتی ملازم میکنم اصلا این. ولی من چیزی خودم بود میگفتم بالحمل الاولی، بالحمل الشایع، بالحمل المنطقی، بالحمل الفلسفی. نمیشه اون بالحمل المنطقی و الفلسفی رو با زور بندازیم تحت یک از اونا. مرحوم آقا علی مدرس که از حکمای بزرگ تهران بودن، ایشون یه رساله دارن، خیلی رساله خوبیه، الرساله الحمليه، کل رساله راجع به حمله و همین حمله اولی و شایع ثنایی اینا. ایشون اونجا باز همین تقسیم ثنایی میگن دوتا، حمله اولی شایع، ولی بعد تو شایعش میگن چیکار میکنن؟ تقسیم میکنن، یکی از اون انبارا میزنن جز شایع. که من یادم بعد این حرفا رساله ایشون دیده بودم، گفتم شما رو به خدا آقا علی این حمله شایعه گرفتیه؟ آخه شایعه سنایی چیه؟ یکی از انواع شایعه این است که موضوع خودش مصداقی برای عنوان خود نفس همون موضوع مصداق معمولی شایعه است. ملازم کنه ایش میگه حمله شایعه. خب چهار اینا بوده میدونه اینجا افتاد دوتا. خب پس شایعه دو جوره، شایعه دو جوره نیه، معلوم حمله شایعه که عرف میفهمون یه جوره، و حمله که ایشون میگن شایعه که از فنی ترین حمل های منطقه، درسته؟ که میگه چی؟ اگه خودتون بگید الجزئیو کلیو. ایشون میگن اینجا یعنی خود نفس این مفهوم مصداق محموله. پس شایعه چرا؟ چون در حمله شایعه کار با مصداقه. صرف این که کار با مصداقه میشه شایعه، دو جور کار با مصداقه. گاهی یک مصداق مفهوم موضوع محمول تصادقه بر او دارن، گاهی فقط محمول صادقه بر نفس عنوان موضوع. این دو چیز مباینه، این منطقیه اون شایعه، این مال کلاس منطقه، اون مال عرف بازاره، شایع صناعاته، صناعات علوم مختلفه. چون چاره ای نبوده میگن اینم یه نوعی از اینه. خلاصه حالا شما گفتید یاد من از این رفتم تو مرد. منظور مانعی نداره که اگر ما این دیدیم که حیثیت نفس الامریه ای هست، چرا زور بزنیم چیکار کنیم؟ این نفس الامریه رو چون از اول گفتیم حکومت و ورود و تزدن چهار تا، با زور یه چیزایی هم که واقعیت سنخ اینا نیست تحت اینا مندرجش کنیم؟ نه، باید بفهمیم. اگر فهمیدیم واقعا هست طبعا در الزامی نداره. خب حالا یکیش اینه، ادله نفی حرج و اینا که صاحب کفایه فرموده، این کدومشه؟ همه اینا سر در آوردن برای این نکته. ما وقتی میگیم دوتا دلیل در اون حیث حکم با هم دیگه تصادم دارن، رد میشیم. خب ببین این دلیل داره میگه وجوب و میگه لا وجوب، و حالا که من عرض کردم چیه، هر کدوم از این حیثیات خودش حیثیات مطویه درشه، ولذا اگر یک دلیل ناظر است به چی؟ به انشاء وجوب، یکیش ناظر است به فعلیت وجوب. او میگه انشاء وجوب کردم، او میگه وجوب فعلیت ندارد. فعلیت وجوب با انشاء فعلیت ببخشی لا وجوب با انشاء وجوب تصادم دارن؟ نه. عرف هم جمع میکنه، عرف خودش نمیفهمه چرا جمع میکنه، اما در ارتکاز خودش میفهمه بابا انشاء وجوب با فعلیت فرق داره. این گوینده اینجا میخواد بگه فعلیت نداره، نمیخواد بگه انشاء نداره، تلوش تعارض. پس تکاذب و دلیل نیست. محک کلی هم که عرض کردم خیلی بود تعارض اینه که وقتی به گوینده کلام مراجعه میکنی نمیگه ببخشید اشتباه کردم، غفلت کردم، یا مثلا تقیه بود، خوف بود، عذر نمیاره، میگه منظور من این بود، منظور من بود. درست شد؟ حالا در موارد نفی حرج گوینده عذر نمیاره، ببخشید اشتباه کردم، من اونجا گفته بودم واجبه، میگه بابا اون واجبی که گفتم که دست ازش بر نداشتم. اینجا هم که میگم نفی حرج، خب هر دو تا هم که این داره میگه وجوب، میگه لا وجوب، آخه وجوب حیث داره، این ناظر به حیث فعلیت، اون ناظر به همه در سلام به واسه. برای این نکته بود که ما یک کاری بکنیم که این توفیق عرفی را از تخصیص و حکومت و ورود اصطلاح توسعه بدیم به چیزایی که هست و عرف هم میفهمه تا هنوز تو کلاس اصول تدوین نشده. بله
همین مثال رو الان تخصیص نمیبینم، منتها یه تخصیص، یه مخصص عام داریم که اومده به صورت کلی تمام ادله رو تخصیص داره نسبت به بعضی از موضوعات. حالا مثالی که برای تبیین همینجا مثال میزنم، مثلا حج، من استطاعه رو که میان هر نوع حجی رو چه حج با مشقت و حرج واجب میکنه، درست شد؟ ولی این ادله میاد میگه چی؟ اون موضوعی که عسر و حرجی هست تخصیص میخوره، خود روش نمیره، یعنی میزنه به خود مختصی. حالا شاید مقتضی و فعلیت و عرف در نظر نگیره دا، شاید اصلا به مقتضی هم نخوره، اما وقتی میریم دست عرف، عرف میگه مخصص دو جوره، گاهی وقتا مخصص ناظر به یک مورد هست.
بله، حالا من اولی مثال، اولی مثال عرفیش بزنم بعد انشایش دلو ترما صحبت شده. همین صله رحم نیست یا اکرم کل عالمه، ما میگیم که هر عالمی را اکرام کن، درست؟ اگر درد پا هستی و هیچ متمکن از اکرام نیستی خدا میبخشده. این شما میگید چیه؟ جمع بین این دوتا تخصیصه همین لسان ها، همین لسان عرفی. اکرم کل عالم، اگر درد پایی خدا میبخشده،
یعنی اکرم کل عالم فی کل شرایط.
خب
الهی یه مورد خدا... الهیش این حالت که پا درد میکنه
که خدا میبخشده.
خدا میگه انشاءالله شده، چرا میبخشه؟ داره همین مون لسانو میگه خدا میبخشه، یعنی حکم هر سو میبخشه، یه حالت همون میخواد شما بزنید
فمن استر، فمن استر چی دنبال شد که مخمست غیر متجانف لاثم فان فلا اثم علی، گناه نداره، نه فلا وجوب علی، فان ربک غفور رحیم فمن استر فی ما فان ربک غفور رحیم. تو من مثال عرف اول زدم برای که
مثلا لا ضرر هم همینجوره، مثلا لا ضرر
و لا ضرار اون بحث لا ضرر خودش مفصله.
نه حالا خود همین تعبیر رو میخوام ببینم، اینم داره نفی مقتضی میکنه یا نفی فعلیت میکنه؟ اونی که الان شما فهمیدید داره نفی فعلیت میکنه.
بله.
این چی؟ میخوام باز یعنی عرف
ما به لسانش نگاه میکنیم، این لسانا که نمیتونه منکر بشیم، درست؟ اما اونجا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، درست؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این جعل یعنی جعل تشریعی که حکم نیست، یا یعنی ما جعل علیکم فی الدین به معنی تعبد، چون یک کلمه لغت معنی تعبد دیگه، در تدین حرج نیست، یعنی شما که به حرج رسیدی حال مکلف اینه که الان حکم براش بالفعل نیست، نه اینکه اصلا اون جایی که برای تو حرج شد اصلا انشای حکم نشه. کدومش
اصلا عرف؟ اگه ببین ما اینجا الان بالاخره معیار عرف هست یا نیست، اگر از عرف بپرسیم اون که مختزی و اینا فعلیت نمیفهمه،
بله
عرفی نمیفهمه، جز اینه که میگه این مثلا تخصیصه. ببینید من میخوام اینو بگم که گاهی وقتا یعنی عرفاً من تو همین 4-5 تا محدود میشه، ولو اگر ما به دقت طلبی به قول خودت تو کلاس مطرح بکنیم ببینیم خارج از هر 4 تا، یعنی نه تخصص نه تخصص نه حکومت نه ورود، اما وقتی به عرف نگاه بکنیم برگشتش به یکی از ایناست، باز این اشکال به مرحوم آخوند وارد میشه که بابا عرف تو همین 4 تا داریم چرخه، حالا بیشتر هم تخصص نه داریم چرخه، اینجور نیستش که ما بیایم یه چیزی براز ولو به دیده دقت برای این
چهارتا
میشه تصور کرد که
همین
شما
میفرد. خب اگر اینجور میخوایم جمع کنیم اون قضیه حمام شیخ انصار اینا میره کنار، من رو مزفر داشتم معروف هم از تو اصول الفقه بود که امیر ذهبی بالله که دیگه فدای شیخ بودم، وقتی تعبیر میخوام برای شیخ انصار بیارن میگم من هو به تال الاسم، این قدر استادشون رو قبول دارم، این استاد ما تال تبه معصومه امیر ذهبی بالله، خیلی حتی بعد تکفیر کرده بودن این کسی را که به شیخ جسارت کرده بود، چیزهای دیگه تکفیرش کرده بود تا این هم دست. خیلی خودشون هم عالم بزرگی هم دیگه. خب امیر ذهبی الله چیکار کردن؟ شیخ رو نمیشناختن، تو اصول رو بود تو همون بحثی شد و شیخ فرمود که این دلیل حاکمه بر اون یکیه، ایشون گفتن حاکم دیگه یعنی چی که ما نمیدونیم، شیخ هم درک کرده بود ایشون مستعد، گفته بابا 6 ماه بیای درس من تا بفهمی حکومت یعنی چی، درست؟ خب اگر اینجوره عرف حاکم و محکوم و وارد مردم میفهمه، اون میگه عام خاص یعنی چی؟ یعنی خلاصه اون چیز کلی که مولا گفت اینجا من وظیفه ای ندارم، کار دیگه با چیزا دیگه شام ندارم، خب این جز تقصیر دیگه چیزی هست؟ شاهد روشنش که من قبلا هم چه خب با ایشون سوال داشتم خدمتش برای آقایون گفتم، عجیب اینه که برای اثبات ورود صاحب کفایه در بحث استصحاب و اینا هیچ چی کار میکردن؟ متمسک میشه در به اینکه اینجا اگه بخواد تخصیص بشه دور میشه علا وجه دائر، ببینید که من عرض میکرم آقا بابا حکومت و ورود نوبت به تخصیص نمیرسه که شما بگید چون تخصیص مانع داره پس اینه پس بروده، درست شد؟ خب اگه اینه انا شما اوشنم شدن معاید شما میگن روح حکومت و ورود و اینا همون تخصیصه بابا، فقط بعضی جا تخصیص دور میشه، چون تو کلاس دیدین دور میشه اسم دیگه گذاشتیم، اسمش رو گذاشتیم ورود. میگه اینه خوب از دو تا شد، چی باید جوابشون بدین؟
که من اینا حالا یه خود
شش ماه
خاطر روشن شدن حکومته، یه خودتون این که واقعا عرف حکومت و تخصیص رو یکی بگیره، شاید تعبیر حکومت رو بلد نباشه اما با تخصیص هم تفاوت قائل میشه، تکلمه رو بلد نیست.
خب دوباره برگشت. پس اگر ببینید عرف گاهی نتیجه رو اخذ میکنه، مبادی رو ناخودآگاهه، میگه خلاصه فعلا من راجع به این شخص وظیفه ای ندارم، الان که درد پا دارم وظیفه ای ندارم، درسته؟ اینا اگر میخواد بگید اخذ به نتیجه دائره بین عام است و خاص، خلاص من وظیفه ندارم دیگه، اون عموم بو که بالا سلی رحم کنم عالم ها اکرام کنم اینجا وظیفه ندارم، خوش شد عام و خاص. اما اگر میگید نه الان ولو خودشم نفهمه اما تو باطن مبادیه فکرش بین حکومت و تخصیص فرق، اگه اینجوره عرض من اینه بین مراتب فعلیت و انشان هم فرق میذاره، میفهمه خودش، درست شد؟ ولو در نتیجه که میخواه بگیره چون در اخذ نتیجه چون راحته به نتیجه اکتفا میکنه. خلاصه نمیتونیم چه از این حسیات صرف نظر بکنیم، بله حالا میمونه بحث بعدیشون. وقت حالا که اینم فرمودید دیدم خیلی ها به اصول ایران میگیرن، میگن شما را به خدا این علماء اصولی این حیثیاتی را که تو کتاب ها میگن عرفی نمیفهمه، دیدید زیاد میگن ها که از هر بهای مهم بر اون کسایی که تازه با اصول آشنا میشن بلن که این میرن این طول تفسیر میگن آخه عرفی نمیفهمه، دین خدا اینه، عرف به علم آگاهان اینا نمیفهمه. اما من یادم میاد اصول فقه مباحثه میکردیم در تفاوت بین ماهیت مهمله و لابشرط مقسم، اینا دی عجایب که همه میگن نه عرف اینا میفهمه، عرف کجا لابشرط مقسم تمام اینا رو عرف میفهمه، اتفاقا اون عالم اصولی از همه بالاتره که اونی که خدا تو ذهن عرف گذاشته بیشتر بتونه کشفش کنه. خدا تو ذهن عرف گذاشته، خود عرف علم آگاهانه نداره، بله وقتی اسمش رو بریم میگم اینا نمیدونم، درست شد؟ اما خدا تو ذهن او گذاشته چیزایی که بزرگان روان کاوی و روانشناسی اونا نمیتونن کشفش کنن، صدها سال بحث میکنن یه دفعه تازه میبینن بعد دوباره سر میبینن. اما قضیه میرسید شریف، میرسید شریف میگم منطقه کبرا نوشته بود برای طلبا درس داد تو شیراز، جا خوندن و امتحانشون هم گرفت شاید 20 شدن، ولی بله همه خوب گفت حالا برید تو بازار شیراز مثلا شاید برنامه براش فراهم کرد ببرید بازار شیرازی یک ساعتی دور بزنم برگردم بخوریم اردو میدانی. اردو برگشتم، وقتی برگشتم استاد گفت خب حالا بشینید سوال کردم، گفت از این منطقه کبرا که من برای شما گفتم تو بازار مردم چقدر حرف میزدن، من گفتم هیچی اصلا نسبت دلالت التزام بود نه مطابق نه خیال نه کبرا نه صغرا، گفت نشد و یه مرتبه دیگه بخونم دور از سر گرفت، یک مرتبه دیگه منطقه کبرا گفت حالا برید تو بازار، برگشتن گفتن هیچ کلمه ای از ذهن عرف نشنیدی میگن که منطقه و حالا برو شد بله حالا مطلق و عامه اینا هم نیست، میگن که عرف سر و کارش با همین هست، فقط ما اصولی میخوان تجربه کنم، ببخشید الحمدلله صلی الله علیه و
سلم. باید صبحانی تو الموجز مثل قاعد الله حرج و اینها رو به حکومت برمیده، یا حکومت در ناحیه عقد الحمله، یعنی منظور شما حکمه یا خیر یعنی حکومت
یعنی نفی حکمه و رفع حکم
بدون میگن نظارش میگن چون در نامه بیان همون حکمه،
بله اگر
نظاره بر اون حکم برم
بله اگر حکومت من عرض کردم که هر چهار تا عنصر توش حکومت نامتره، ایشون به بچه خواست حکومت حکم درست کنه،
یعنی نفی یعنی فعلیت حکم برمیداره چجوری میشه،
یعنی تزدیق حکم، تزدیق ادعای حکم، یعنی پیاده کردن حکومت در
لسان نظاره داره، چون میگن لسان نظاره بر
اون نفی چی میگه
حالا میخواد، یعنی به خاطر اینکه به انشا ناظر نیست، اگه به انشا ناظر به همونه، یعنی در عالم انشا حکومت مزیفه، میگه این جا حکم من نیست ادعا،
اصلا در موثقه که اصلا دیگه تعارضی نیست در حکومت
موثقه،
که تعارضی نیست ثمره کجا ناظر ظاهر، یعنی در غیر اون ندارد، ولو که غیره میگه داره
سمرش وقت کجا ظاهر میشه از سمر عملی هم داره
موسن
که همین بحث همینجوری آقای سبحانی گفته تا اون سوزه که شما
میگه من ولاغه
از کنم که
ولاغه رو
نمیگه من واضح تر آدم مشکلات اصولی این بهت برخورد کردن من
با عادش که کنگه رولم رو
ساختم میشه من دیگه اشکالات دیگه اصلا نیست
اونم عالم
ببینید من هفت روز ده روز بعد روی اشکال سان بدن تا حل بکنم این اشکال ببینید مفتک برای مبانیه مبانی وقتی بیشتر حل لازم میشه خیلی از اشکالات صافتن از خود شخص میفهم بین و بین الله و دل آرام از این بحثا رد میشه به خلافی که مبانی که ساخته شده میبینه بین چه صاحب که فاهی فلان فلان اینا نزاعه تا آخر کار با همه داره تو خلاص کدوم اینا راست میگه به خلافی که وقتی مبانی صاف میشه دیگه نگاه به شخص واضحه براش که باید کدوم راه اینجور فواید داره فواید عملیش هم من تو فکرش نبود. باشه.